عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. دنبال میکنم داستان رو از هفته پیش. داستان به اینجا رسید که سه پسر پادشاه، با وجود اینکه پادشاه بهشون گفت به این قلعه ذات السور نزدیک نشین، اما تصمیم گرفتن که برن به سمت این قلعه. و مولانا به ما گفت که پدر با تعمد این کار رو کرد، پدر چراغی رو در ذهن اینها روشن کرد. حقیقتش از اینجای داستان به بعد، علل خصوص 50 تا 55 بیت که دنبال خواهیم کرد، شاید از پیچیده ترین قامز ترین ابیاتیه که از مولانا نام برده شده. بسیار در این زمینه ها مطلب گفتن، علل خصوص این 50 55 بیت که یواش یواش میخونم. واقعیت اینه که من باید خیلی توضیحات بدم خدمتتون. همیشه جلسات ما این بوده که ما نه علمیم نه فلسفه‌ایم، ما عرفان هستیم، اما جاهایی مجبور میشیم وارد علم و فلسفه میشیم. من هم مجبورم تو این دو سه جلسه آینده بحثای علمی و فلسفی داشته باشم با نتایج عرفانی. لطف کنید که حواستون با من باشه، دلتون با من باشه، که این کلمات قامز تا یک حدودی بتونیم در اونجایی که در وسعمون هست رمزگشایی کنیم ازش. عرض کنم که شما میدونید ما هنوز نه کل داستان رو رمزگشایی کردیم، نه بیان کردیم شاه کیه، نه بیان کردیم این پسرها کی هستند. فقط در داستان که مولانا رفته به حاشیه، ما هم رفتیم با اون و توضیحات متفاوتی رو خدمتتون عرض کردم. من داستان از هفته پیش پی میگیرم، ببینیم که به کجا میرسیم. این سخن پایان ندارد، آن فریق برگرفتن از پی آن دز طریق. دز یعنی همون دش، فریق هم یعنی همین سه نفر رفتن سمت دژ هشربا، بر درخت گندم منهی زدند، از طویله مخلصان بیرون شدند. میدین دیگه اشاره به همون آیه قرآن داره که به این درخت نزدیک نشید. چون شدند از منع و نهیش گرمتر، سوی آن قلعه برآوردند سر. بر ستیز قول شاه مجتبا، تا به قلعه صبر سوز خوشربا. آمدند از رقم عقل پند توز، در شب تاریک و برگشته زروز. من حالا رو همین یه بیت شب تاریک و برگشته زروز خدمتون توضیحات یه باد عرض کنم. اولا توجه داشته باشین، بر ستیز قول شاه مجتبا، این همون صحبتاییه که من کردم. انسان در اراده مطلق، اما اراده آزاد خلق شده، نه در اراده‌ای که در ایده ها میره، اون میشه تقلید. اراده مرتبه هایی داشت، مراتبی رو داشت، در مرتبه تقلید، در مرتبه دل بخواه، اینا همه رو جلسه قبل توضیح دادم. اما همونطور که میبینید این همون صحبته. انسان اون توان و اون اراده رو داره که حتی به آفریننده بگه نه، بر ستیز قول شاه مجتبا. یعنی وقتی که عرض میکنم آزادی در عرفان ما جوهره انسانه، آزادی جزء خمیره انسانه، میتونه بگه نه، میتونه بگه آره. این به اون موضوع اشاره داره. در این 5-6 جلسه گذشته فقط فهرستوار من خدمتون چند نکته رو عرض کنم، برم سر بقیه صحبت ها. یکی از صحبت های ما این بود که چشمی که خودش رو نمیبینه و رو دیگران دوخته میشه، این چشم چشم شیطانه. شیطان که از جهل بسیار ازش نام میبرند، وقتیه که شما دیگری رو میبینی و خودتو نمیبینی. چشم زمانی که به خودش برگشت منهدم میشه. این یکی از صحبتهای ما بود. یکی دیگه از صحبتها مهم این بود که شما رو ناخودآگاه و درون میبره، در هوشیاری متوجهش نمیشی، اسمشو میذاری تقدیر. بیار درون رو، بیار ناخودآگاه رو در هوشیاری، و این آوردن این به هوشیاری بهت خیلی کمک ها خواهد کرد، خیلی مسائل برات حل خواهد شد. دیگه صحبت دیگمون این بود که درختی در بهشت نیست که ریشه هاش در جهنم نباشه. این چند تا حرف رو در ذهن داشته باشیم. اما برگردم به اینجا که آمدند از رغم عقل پند توز، در شب تاریک برگشته زروز. این که شب تاریک که ما این همه از این صحبت میکنیم، تاریکی هایی که ما داریم میگیم، نه اصلا یعنی چی؟ همه تاریکی که تو عرفان میگن، این تاریکی هایی که ازش صحبت میکنن به چی میخوان اشاره کنن؟ من قبلا عرض کردم خدمتتون، نور رو که ما حرف میزنیم در عرفان، نور رو به عنوان نور حسی نگیرید. گفتیم علم خودش نوره، اراده خودش نوره، همه اینها روشنگرن. اما منظور از تاریکی چیه؟ اینها به چی میگن تاریکی؟ من وارد یه سری صحبتهایی میشم که تماماً پایه‌های علمی داره و تماماً مسائل بسیار محکمیه که امروز در جهان علم کسی منکر اینها نمیتونه بشه. و بعد میرسم به مسائل فلسفی و بعد مسئله عرفانی. من خدمتون قبلا عرض کردم در مغز ما پروسه‌ای که انجام میشه که منجر میشه به درک واقعیت. اونجاهایی که ما مطمئنیم با واقعیت بیرون رو در رو هستیم. گفتیم که دانشمندان به ما میگن که در ثانیه بیش از 40 تا 60 میلیون بایت اطلاعات و داتا وارد سنسورهای ما میشن، اما از اینها فقط 40 بایتش پردازش میشه و فقط ما نسبت به 40 بایت این آگاهی پیدا میکنیم، بقیه این فیلتر میشه. اون چیزی رو که ما از بیرون داریم میگیریم و روی سنسورهای ما، روی احساسات ما، روی پنج حس ما هستند، اینها چیزی نیستند جز یک سری اطلاعاتی که فوق‌العاده تقلیل رفتن، کوچیک شدن و بسیار بسیار فهرستوار به ذهن ما میرسند و ما اینها رو میفهمیم. در چندین و چند سال پیش صحبت این بود، این فکر سانسورچی، این فکر قاضی، یادتون هست این صحبت های سالهای گذشته؟ الان به اون نکته ها داریم میرسیم. به ما میگن که شما نمیتونید با مسائل اونطوری، با واقعیت اونطوری رو در روشین که واقعیت هست، اصلا امکان نداره. یعنی یک جریانی و دانشمندان در درک ما قائلن که بهش میگن سنسورینگ گیتینگ، یعنی این اطلاعات که میان تو این سنسورها، میان تو این گیت سنسورینگ، اینها فیلتر آوت میشن، اینها تمام مورد فیلتر قرار میگیرن و وقتی که این مقدار بسیار کوچکی از اون اطلاعات وارد ذهن ما میشه و ما این واقعیت ها رو اینجور میبینیم. به قول بسیاری از دانشمندان، بسیاری از کسانی که تحقیقات وسیعی روی نورولوژی و مغز دارن، صحبت اینها اینه که امر مسلمیه که مغز ما پردازش اطلاعات و رشد اطلاعات نیست، تخفیف اطلاعاته، یعنی مغز ما در حقیقت اطلاعات رو طوری تنظیم میکنه که این مناسب برای سروایو کردن ما در این عالم هستش. ببینید براتون یه مثال میزنم، شاید خیلی بیشتر مسئله رو باز کنه. شما دیدید کسانی که اسکیزوفرنیا دارن، مشکل اسکیزوفرنیا چیه؟ البته ما به درستی نمیدونیم، به درستی هم هیچ راه حلی براش وجود نداره، اما حداقل میتونیم بدونیم که توی این سنسورینگ گیتینگ های اینها فیلتری که میشه، اطلاعاتی که وارد مغز ما، مغز اینها میشه، بیشتر از اطلاعاتیه که ما دریافت میکنیم. و خود این خیلی ترسناکه. یعنی آیا چیزهایی وجود داره که اونها میبینن و ما نمیبینیم؟ بسیار نکته مهمه. اگر این به هم بخوره و ما یک همچون گنجایشی داشته باشیم که به جای 40 بایت 100 بایت بگیریم در ثانیه، دوچار اینجور مشکلات میشیم. و اگه شما کسانی رو که اسکیزوفرنیا دارن ببینید، بسیار اوورولد هستن. حالا شما تصور این رو بکنید که ما این فیلتر رو نداشته باشیم و این گیت در ما وجود نداشته باشه و بخواد 40 تا 60 میلیون بایت در ثانیه در مغز ما پروسه بشه. اصلا این عالم چی میشه؟ چه صداهایی که از زمین، ابرها، میدم هوا، تمام اینا در ثانیه وارد درک ما میشن، دید ما همینطور. این یه طرف داستانه. یه طرف دیگه داستان اصلا مسئله به این ربطی پیدا نمی کنه. ما یک توانایی های محدودی داریم. یک قسمت این پالایشیه که میشه سانسورچی، یعنی ما همه چیزمون داره سانسور میشه. خب یه مشکل دیگه ای داریم این وسط. ما مثل عقاب ها نمیبینیم، ما مثل سگ ها بو نمی کنیم. این خیلی مهمه. ما مثل خفاش ها نمیشنویم. به طور مثال یک سگ دارای 300 یا بیش از 300 میلیون سلول بویاییه، ما فقط 5 میلیون سلول بویایی داریم. یعنی شما در نظر بگیرید آشنایی بویایی سگ با یک جهان 60 برابر ما بیشتره. این نه تنها این پالایش وجود داره، بلکه محدودیت های درکی و سنسی وجود داره. ما نمیتونیم ببینیم. یعنی در حقیقت ما اصلا چیزی رو نمیبینیم، ما چیزی رو نمیشنویم. یک آن اینا مسائل علمیه، من زیاد توضیح نمیدم چون حرفای خیلی اساسی دارم بزنم. اینهایی که من دارم میگم فقط یه سرنخ میدم. اگر کسانی شکی چیزی رو این موضوع دارن، چون میدونم الحمدلله همتون فرهیخته این و تحصیلات بالا دارید، اینها براتون مثل روز روشنه که اینها علم امروزه، فقط یه سر نخ میدم بیشتر خواستین خودتون تحقیق کنیم. پس ما داره این محدودیت ها هستیم و این تاریکی ها، در این تاریکی قرار گرفتیم. پس ما داریم چی رو میفهمیم؟ ما داریم چی رو واقعیت میدونیم؟ کوشن مارک بزرگیه، علامت سوال بزرگیه. ما چیزی رو جز درک خودمون، جز داده‌های مغزیمون اصلا درک نمی‌کنیم. و الا شما یک آن تصور کنید الان منی که اینجا در خدمتتون هستم، تمام سلول‌های بدن منو ببینید، تمام فعالیت‌های سلولی من رو ببینید، حتی صداهاشو بشنوید، اصلا زندگی مقدور، اصلا یه دنبال چیزی میشه رفت. این یه نکته فوق‌العاده مهمیه. اما نکته باز از این مهمتر وجود داره، بسیار به عرضای زمین نیت کنین. مهمترین مراقبه همین هستش که در این لحظه‌ای که اینجا نشستیم اینجا باشیم و به عرایزم عنایت کنید. خیلی خب، شما یعنی دانشمندان علوم جدید دانشمندان به اصطلاح فیزیک، شیمی، بیولوژی تمام این صحبت رو دارن میکنن. خب اگر ما اینقدر در درک جهان ناتوان هستیم که هستیم، تو اینی که دارم میگم شکی نیست، ما هیچ چی رو نمیتونیم درک کنیم، بیشتر توضیح میدم. اما حالا توی آدمی چجوری میتونی تو یک فاصله‌ای که بین زمین و مریخ وجود داره ببری یک سفینه بی سرنشین رو تو مریخ بشونی؟ تو چجوری میتونی این کار انجام بدی؟ ما مطمئنیم که مطلقاً تاریکه، اما این کار رو میتونیم بکنیم. ببینین چه جواب میدن؟ جواب اینه که ذهن ما در حقیقت دارای المان‌هایی هستش، یک جریاناتی در روان ما وجود داره که اینها میتونن نه تنها ارتباط حقیقی با واقعیت بیرون برقرار کنن، میتونن بیاند اون برن و میتونن با تسلط به اون نگاه کنن. به همین خاطره که تو به وسیله اون المان ها میتونی این سفینه رو بفرستی بره مریخ. حالا فرض کنید ماه اگر درسته و دروغ نبوده، چون میدونید خیلی هم باور ندارن ماه رفتن، اما همون داستانه که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این ربطی به درکی که ما به وسیله حس داریم نداره، اینها درونی انجام میشه. مثال میزنم، یکی از این فرایندها خود ریاضیه. کسانی که ریاضی آموختن و در رشته های ریاضی بودن، ریاضیات هیچ ربطی به مسائل سنسورهای ما نداره. یک المانی هستش که شما میتونید بدون وسیله خیلی چیزها رو حساب کنید و خیلی وسیع ببینید، به وسیله ریاضی ببینید. درسته؟ و این تمام این مسائل با ریاضی انجام میشه، مادر علومه. اگر ریاضی نباشه هیچی وجود نداره، هیچ کدوم از اینها به نتیجه نمیرسن. پس این فرایند در روان انسانی وجود داره، این فرایند در روان انسانی وجود داره. فرایند دومی وجود داره که این فرایند به مراتب وسیع‌تر عمل میکنه و اون قدرت خیال هستش، تخیل خلاق. شما رو میتونه به خیلی چیزها وصل کنه. اینی که اینشتین و تمام کسانی که در رتبه اینشتین بودن بارها تکیه کردن که ایمیجینیشن میتونه به اصطلاح سوپریر میکنه، به مراتب تخیل از هوش و دانش برتره. اصلا رتبه تخیل قابل مقایسه با دانش و هوش نیست. شما، من بعید میدونم دانشمندی رو در رتبه اینشتین و اینشتین ها پیدا کنی که به این واقعیت ها نرسیده. برید باز خودتون تحقیق کنید. اصلا خود کوانتوم قدرت تخیله که تونسته به خیلی جاها راه پیدا کنه. پس این جریان چیه که این تخیل در انسان میتونه یک همچون قدرتی داشته باشه؟ من یه مثال میزنم که دیگه بحث رو وارد اصل صحبت ها کنم. همین دانشمندان، کسانی که عارف هم نیستن، فیلسوف هم نیستن، فیزیکدانن، بیولوژیست هستن و چیزهای تو این زمینه، شیمیدان هستن، ریاضیدان هستن، همین مثالی رو که من خدمتون میزنم. ببینید، شما میدونید خط فقط یه بُعد داره، خط طول داره، نه عرض رو میدونه نه ارتفاع. حالا اگر خط از روان برخوردار باشه و بتونه درک کنه وقتی با من انسانی رو در رو میشه، من انسانی دارای سه بُعدم، طول و عرض و ارتفاع، اون فقط طول داره، اگه با من رو در روشه، فکر میکنید چی میبینه؟ فقط طول میبینه. اصلا قادر نیست عرض و ارتفاع رو درک کنه، اصلا نمیتونه. قدرت هوشی و قدرت مغزی این اجازه رو بهش نمیده. فرض کنیم خط دارای روانه، این خط یه شانس داره، فقط و فقط یک شانس داره، بتونه تخیل خودش رو پردازش کنه و پرواز بده که بتونه درک کنه چیزی وجود داره که این نمیفهمه ولی بهش میگن ارتفاع و در موجودات دیگه وجود داره، در این وجود نداره. خاطر همینه شما میبینید امروز تئوری بیگ بنگ رو دارید. این قدرت خیاله، این قدرت تخیله که اینجور چیزها رو به وجود میاره و خیلی چیزهای دیگه. راجع به مسئله خیال و تخیل مطالب زیادی رو خدمتتون عرض کردم. همه این صحبت ها شد. یک راهکار دیگه وجود داره. ما همون خطیم که از همه چیز بی اطلاعیم، در تاریکی هستیم که پشت به خورشید کردیم، پشت به روز کردیم و فقط در وهممون، در فریب خودمون هی میگیم میدونیم. چی رو میدونی؟ این اون حالته که داریم. راه سومی وجود داره، راهکار زیاده، من خیلی رو خدمتون گفتم، بعد هم باز خدمتون عرض میکنم. امروز روز چون این بسیار مدیون های دیگر هست، من واقعا کلمه این که آلامود شدیم و یاد گرفتیم و نمیتونم به کار برم، برای اینکه واقعا میدونید هایدگر بدون شک شاهکار قرن بیستمه. من فکر نمی کنم کسی باشه که بتونه در مقابل، بتونه منکر این بشه که مارتین هایدگر شاهکار قرن بیستمه. هم وزن نداره. به قول خیلیا میگن در قرن 21 شما یک نفر رو پیدا کنید که بتونه مثل های دیگر بنویسه، امکان نداره پیدا کنید. اونایی که با فلسفه آشنایی دارن میدونن چی، میدونن چی دارن میگن. های دیگر، البته استاد های دیگر و بعد خود های دیگر، پدر یک نوع جهش تکاملی هستند که به این میگن فنومنولوژی، پدیدار شناسی. همون چیزایی که این بنده خدا 800 سال پیش داره میگه و داره راجع به این موضوع هی صحبت میکنه، پدیدار شناسی، فنومنولوژی. ما فقط میشینیم میگیم نه، باید بگی فنومن، همچین غربیه من خوشم بیاد. ولی اگه بگی علم فعلی، نه علم فعلی رو من نمیفهمم ولی فنومن رو میفهمم. مشکلاتیه که ما زیاد داریم دیگه، کار ندارم. فنومنولوژی چیه؟ من فقط داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم، اولا این مسئله به قول خود هایدگر اوج تعالی فلسفه دکارت، دو قرن قبل از های دیگر دکارت. به دکارت خیلی خواهم رسید، بسیار تو این داستانهای مولانا صحبتهای دکارت معنی مطرح خواهد شد و این اوج اون مسئله است. های دیگر و بسیاری دیگه از دانشمندان، حالا های دیگر که فیلسوف بود، فیلسوف ها متوجه این تاریکی بودن که ما وقتی وارد این قلعه خوشربا میشیم مطلقا تاریکیم. اگر کسی میگه میدونم، نادانی خودشو داره ثابت میکنه. شما زمانی که با یک فنومن، با یک پدیده رو در میشین، پدیده این لیوانه، این میزه، این پدیده هر چی هست. ما یه مثال زدیم، گفتیم وقتی من میام میگم این در رو میدونم در بسته است، یعنی واقف شدم بر بسته بودن در، اما بی اطلاعم از این که این در یک حالتی داره که اون بازه. من فقط واقفم بر بسته بودن در، باز بودن در رو ناگاهم بهش. مثال از همین لیوان میزنم. میگه شما وقتی که این لیوان رو میذارید در مقابل خودتون، شما نیاین این لیوان رو بشناسید، حکم بدید و تمام کنید. از شیشه ساخته شده، از پلاستیک ساخته شده، نمیدونم 200 cc مثلا مایه توش جا میشه، خب همینه دیگه، بذارمش کنار. میگه این کار، یعنی این فرم از جاجمنت و این فرم از شناخت بهت کمک میکنه که در راه تاریکی شیطانی جهل عمیق‌تر بری پایین. تو این کارو نکن. یک لیوان اگر بگی خب این اینه، اینه، من میشناسم، میدونم، یعنی تو یه مقداری بیشتری توی اون جهل فرو رفتی. من تقاضا میکنم به عرض من عنایت کنید، والا ما اگر میگیم شیطان، شیطان یعنی جهل. این حرفای دیگران رو نگیرید، ما از نمیدونم یه چیزی که شاخ داره و دم داره حرف نمیزنیم. شیطان یعنی جهل. مهمترین مادر بدبختی های انسانه. تو با اون پایین، من با چی کار کنم؟ میگه آقا بذار فنومن speaks for itself، بذار برای خودش حرف بزنه، بذار خودش رو برای تو باز کنه. یعنی یاد بگیر ببینی و ببینی. صحبتی کردم، میگه چیکار کن؟ این اصطلاح هایدگره. هایدگر میگه که اینا رو بذارین توی نون برکت، بذارین توی پرانتز. شما همیشه اینطور در نظر بگیرید که در یک اتاق تاریک هستیم. الان یه چراغ به دستتون یه گوشه رو داریم میبینیم. وقتی اون گوشه رو دیدی نگو من میدونم. اون گوشه رو باز بذار. میدونم یعنی جاج کردی، یعنی میدونیش، یعنی میشناسیش. این جاجمنت رو باز بذار، بذار این تمام زوایای وجودی خودش رو به تو نشون بده. اون موقع تو میبینی که بحث فنومنولوژی کجا به دردت میخوره. پدیدارشناسی دقیقا تو رو آگاه میکنه بر اون حالت باز بودن در و بر اون حالت بسته بودن در. تو همیشه همه چیزو توی پرانتز نگه دار. از اینی که به خودت بقبولونی که میدونم و اراده رو بدی تو یک ایده و بری به دنبال تقلید، حذر کن، باز بذار. این راه دوم، راه سومیه که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم تو این دو سه مورد.